بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل عرض شد که کاملترین رابطه ای که از طرف عالم بالا باید با ما برقرار بشه از طرف پروردگار عالم و اولیاء الهی معصومین، رابطه محبت و رأفت و رحمت برقرار شده. از اون طرف هیچ نقصی نیست، بهترین و زیباترین رابطه با ما برقراره. اون چی که از ما توقع میره این هستش که ما هم بتونیم این رابطه رو با اونها برقرار کنیم، یعنی ما هم بتونیم رابطه محبت رو با خدا و اولیاء خدا برقرار کنیم تا تمام برکات تو زندگیمون جاری بشه. ببینید، با خدا و متعال و اولیاء خدا رابطه های مختلفی میشه داشت. آدم ها یواش یواش رشد پیدا میکنن تو بندگی، کم کم کلاسشون میره بالا. ابتدا ممکنه رابطه‌ای که با خدا و اولیاء خدا داشته باشن خیلی خالص نباشه. خدا رو دوست دارن، اولیاء خدا رو هم دوست دارن، ماها اینجوری هستیم دیگه، خیلی ما دوست داریم اونها رو، اما در این حال تو این رابطه دنبال کارهای خودمون هم میگردیم. رابطه با خدا برقرار میکنیم اما دنبال کارهای شخصی خودمون، دنبال کارهای دنیاییمون هم میگردیم. آدم فرض کنید به عنوان مثال نماز میخونه، دعا میکنه، توسل میکنه، چله میگیره برای اینکه یکی از کارهای دنیاییش درست بشه. عیبی هم نداره ها، خب به هر حال حاجاتی داریم ما دیگه. شما نگاه کنید، خیلی از اوقات ما زیارت امام رضا علیه السلام میریم به خاطر اینکه یه مشکلی داریم، یه مریضی داریم، آدم دنبال کار خودشه. در این حال که اونها رو دوست داره اما یه زیرچشمی دنبال کار خودش هم هست، یعنی همون تعبیر خودمونی که هم خدا رو میخوایم هم خورما رو، یه طمعی هم داریم تو کارا، تو این ارتباط با خدا. نماز استغاثه به حضرت حجت دادن میخونه مثلا بچهش تو کنکور قبول بشه. عرض میکنم عیبی هم نداره ها، نمیخوام بگم عیب داره، ما تو روایاتمون گفته شده نمک طعامتون هم از ما بخواید، بند کفشتون هم از ما بخواید، اینو تو روایات ما هست. کنایه از این که کوچکترین چیزای زندگیتون از ما بخواید. در خونه غریبه که نمیریم، در خونه پروردگار عالم و اولیاش میریم. خودشون گفتن بیایید، گفتن بیایید برای بهانه‌های مختلف، بیایید تا تو تور خود خدا بیفتید. آدم به این بهانه‌ها هی بره در خونه خدا. مولوی اشعار قشنگی داره، میگه بهر نان شخصی سوی نانوار دوید، رفته بود نون بخره. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. تو تور خود نانوا افتاد، رفت موسا کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. موسا وقتی با خانوادهش تو قرآن داره، شب تاریکی هم بود و سرد هم بود، داشتن تو بیابان میرفتن، از دور یه نوری دید، به خانوادهش گفتش که یه آتیشی اونجا هست، من برم یه مقدارشو بردارم، هم گرم بشیم، معلومه که سرد بوده، هم راه رو پیدا کنیم. معلوم بوده که به هر حال تو تاریکی شاید راه رو گم کرده بودن. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. نور نبوت شامل حالش شد. گاهی موقع آدم با این بهانه ها میره در خونه خدا، اما یه چیز بالاتر گیرش میاد، برای حاجات دنیایی میره اما یه چیز بالاتر گیرش میاد. گفتن بیایید، عیبی نداره. ولی خب به هر حال ببینید، این نسبت به مراتب بعدی که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما، کلاسش پایینه که آدم همش در خونه خدا بره فقط برای این چیزا، زیارت امام رضا بره چون حاجت داره. ای چه بسا اگه حاجتی نداشته باشه، شاید یادش نیفته خیلی، اما دور سلام بده. اما وقتی یه گرفتاری پیدا کرد میدوه میره اونجا. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی رو، میگفتش که خیلی از اوقات ماها گریه هامونو فقط برای امام رضا میبریم. امام رضا حق داره گریه گله بکنین که بابا خنده هاتون هم برای من بردارید بیارید، اون موقع خوشیتون هم بیارید، چرا فقط گریه هاتون رو برای من میارید؟ خب خیلی از ماها این شکلی هستیم دیگه. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. برای حاجات آدم بره در خونه خدا، ولی هنوز کلاس پایینی، هنوز این مرتبه مرتبه پایینی هست، هنوز همت آدم کمه. تو خیلی از تشرفات شاید شما بزرگوارا یا خوندید یا شنیدید طرف مثلا چقدر 40-40 هفته میره مثلا مسیر جمکران یا مثلا مسیر سهله تو نجف، یا چقدر مثلا یه ریاضتی رو تحمل میکنه برای که مثلا خدمت ولیعصر علیه السلام برسه. خب حالا بعد از این همه زحمت خدمت حضرت رسید، حالا چی میخوای؟ آقا گلوم درد میکنه، آقا خونه میخوام، آقا مثلا همین، یعنی این همه زحمات فقط برای همین مقدار. همت برای بعضی همینه دیگه، کمه. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی تو سفینت البهار یه نقل قشنگی رو از روایت اونجا ذکر کرده، خیلی قشنگه. میگه یه شخصی خدمت پیغمبر اکرم رسید، او یا رسول الله منو میشناسی؟ پیغمبر فرمود بود که شما؟ او من همون کسی هستم که اون اول دعوت شما که دعوت میکردید مردم رو به اسلام آمده بودید طائف، که مردم شما رو راه نمیدادن به خونه هاشون سنگ و چوب میزدن، من تو خونم از شما پذیرایی کردم، شما مهمان من بودید. پیغمبر اکرم خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد پیغمبر فرمود که یه چیزی از ما بخواه. یه فکری کرد، گفت آقا اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ پس پیغمبر این 200 گوسفند و یه چوپون، پیغمبر یه سری تکون داد و تهیه کرد براش. بعد فرمود چرا همت این مرد انقدر کم بود؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر فرمود، فرمود در زمان حضرت موسی خداوند تعالی بهش خطاب کرد که یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و با خودت جنازه یوسف رو هم ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیتونم یوسف کجا دفنه که جنازه‌شو با خودم ببرم. خطاب رسید که یا موسی یه پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس. البته خود خدا میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه کجا، اما یه حکمتی داشت که حالا خودت متوجه میشی. یه پیرزنی هست فلانجا، برو از او بپرس که جنازه یوسف و قبر یوسف کجاست. حضرت موسی طبق عادت رفت این پیرزن رو پیدا کرد، گفت شما میدونی که قبر یوسف کجاست؟ گفت یا نبی الله من میدونم کجاست، اما مفتی نمیگه. حضرت موسی گفت خب چجوری؟ گفت هر چی که من گفتم، علی شرطی، من یه شرط دارم. ابتدا این بزرگوار یه مقداری تأمل کرد که خب هر شرطی، اگه خیلی چیزا شاید دلش بخواد، تأمل کرد که به این بگه باشه یا نه. خطاب رسید یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، قبول کن. حضرت موسی گفتش که خب بگو اون شرطت چیه. اون پیرزن گفت یا نبی الله به این شرط بهت میگم یوسف کجا دفنه، که در بهشت بین من و شما حجابی نباشه، فاصله ای نباشه. در بهشت بین من و شما هیچ فاصله ای نباشه. که حضرت موسی متوجه شد که این زن خیلی با معرفت، خیلی با همته، و خدا خواسته طبق این آدرس یه با همت رو بهشتشون بده. پیغمبر اکرم فرمود چرا این 200 گوسفند به یه چوپون از ما خواست؟ وقتی بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواه، چرا اون همت پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ و همین دیگه، آدم در خونه اهل بیت بره فقط مثلا گلوم درد میکنه، پام درد میکنه، اینا رو آدم بگه، ولی خیلی چیز بیشتر از اینا میتونه ازشون بخواد. اصلا تو دین ما گفتن کم نخواهید، در خونه خدا و اهل بیت که رفتید خیلی هر چی بالاتر بخواید نشون میده که اونا رو کریم میدونید، نشون میده که رحمت رو خیلی وسیع میدونید. آدم وقتی کم بخواد اینجوریه دیگه، انگار مثلا اونا کم میتونن بدن. نه، چرا وقتی دعا میکنی فقط برای مریض خودت دعا میکنی؟ اصلا دعا بکن همه مریضا شفا پیدا کنن. چرا فقط دعا میکنی؟ فقط مثلا فرض کنید دعا میکنی که گرفتاری خودت، قرض خودت برطرف بشه، فقر خودت برطرف بشه. دعا کن همه فقیرها غنی بشن. اللهم اشف کل مریض. ببینید دین اینجوری به ما یاد داده دیگه، تو اون تعقیبات ماه مبارک رمضان. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان. همه برهنه ها، همه فقرا، همه مریض ها، همه اسیر ها. ببینید وسیع. اینجور نیستش که ما خیال بکنیم که مثلا فرض کنید فقط برای خودمون یا مریض خودمون خواستیم، وقت اگه مثلا برای همه بخوایم خب حاجی خدا یادش میره، مریض ما اون وسط گم میشه تو بین همه. اینجوری که نیستش که، یا مثلا آدم قبرستان میری چرا فقط یه فاتحه بخونی برای اون میت خودت، حالا برای او بخون. ولی همین فاتحه رو من تو روایت دیدم مثلا عجیبه، روایت داره از پیغمبر اکرمه، فرمود اگه شما یه فاتحه بخونید برای تمام اموات مسلمان از اول تاریخ تا آخر تاریخ، همون ثوابی که باید به تک تکشون همون مقدار داده میشه که برای یکشون بخونی، از خدا که کم نمیاد که، به تک تکشون، نه اینکه ثواب تقسیم میشه بین میلیاردها که اون وقت مثلا به میت خودت یه کوچولو میرسه، نه، اصلا خدا همینو دوست داره که آدم بزرگ باشه، وسیع باشه، رحمت رو هم وسیع بدونه. آیا حسنزاده آمودی خدا حفظ کنه این بزرگوار رو، خب بالاخره این از برکات زمان ما هستن، آیت الله حسنزاده آمودی، ایشون میگفت من یه کتاب نوشته بودم بردم خدمت استادمون علامه طباطبایی، به ایشون گفتم آقا قبل از اینکه چاپش بکنم هنوز دست نویسه، شما اینو یه بار بخونید ببینید اگه اشکالی چیزی داره به من تذکر بدید. علامه فرمودن که مانعی نداره دو سه روز دیگه بیا من بخونم بهت بگم. آقای حسنزاده میگم بعد از دو سه روز من رفتم خدمت ایشون، ایشون گفتش که آقا این کتابتون همش خوب بود، فقط یه جاش مشکل داشت. آقای حسنزاده میگم، گفتم بله بله بفرمایید کجاش، گفت تو مقدمه شما گفته بودید که خدایا من را به صراط مستقیم ثابت قدم بدار، خب چرا فقط برای خودت دعا کردی؟ چرا فقط برای خودت دعا کردی؟ میگه ما را بر صراط مستقیم ثابت قدم بدار. استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو وسیع بگیر، آدم بخل توش نورز. دین ببینید اینجوری میخواد آدم بزرگ بشه، همتش هم بلند باشه، از خدا کم نخواد. تو دعای سحر، این دعایی که معمولا ما نمیخونیم، نه اینکه معمولا میخونیم، معمولا چون موقع داریم سحری میخوریم هممون، ولی معمولا هممون شدیدیم، معمولا به گوش هممون خورده دیگه، اللهم اینی اسألک من جلالک و کل جلالک جلیل، همین تعبیرها هست، اللهم اینی اسألک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، خدای جمالتو میخوام، جلالتو میخوام، علمتو میخوام، قدرتتو میخوام، زیباییتو میخوام. خدا رحمت کنه یاش عباس تهرانی بود تو قم، اون زمان که حضرت امام قبل از سال 42 تو قم درس اخلاق میداد، ایشون هم درس اخلاق میداد اون موقع، از شاگردای میرجواد آقای ملکی تبریزی، اون عارف بزرگ بود، آیت الله یاش عباس تهرانی، قبرشون تو حرم است معصومه تو مسجد والا سره. ایشون راجع به این دعای سحر میگفت، میدونید تو این دعای سحر که میگیم خدای علمتو میخوام، قدرتتو میخوام، جمالتو میخوام، جلالتو میخوام، میدونید چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که خدایا میخوام مثل خودت باشم، خدایا میخوام مثل خودت باشم. اینقدر همت رو دارن بلند میگیرن که آدم از خدا بخواد که خدایا میخوام همه صفات تو رو داشته باشم، مثل خودت باشم، یعنی این، یعنی صفات الهی رو همه رو داشته باشم. اینجوری هستش دیگه. حد و اندازه بعضی ها بزرگه، حد و اندازه بعضی ها کوچیکه. یه استاد بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، میگه بعضی ها حد و اندازه شون در حد همون دنیاست، بیشتر از این رو نمیخوان، حتی تو عباداتشون هم دنبال دنیان. ایشون میگه حتی عباداتشون هم بوی دنیا میده، اما بعضی ها چون همتشون بالاتره کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده، معامله معاشرت، با اینکه عبادت مرسوم نمیکنن، معامله و معاشرت و زندگیشون رو میکنن، اما همون هم بوی خدا میده. الله اکبر. بعضی عباداتشون بوی دنیا میده، چون تو عبادات دنبال کار خودشونن نه دنبال خدا، دنبال کار خودشونن، دنبال دنیا. بعضی ها کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده، خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی همین دیگه، اونی که بابا طاهر میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، نه اینکه یه سجده پهن کردن دائم دارن نماز میخونن، نه، یعنی همه کاراشون عبادته، یعنی همون کارهای دنیاییشون هم، تو همون هم دنبال خدا میگردن، تو همون هم دنبال خدا میگردن. همتها با هم فرق میکنه. آدم یواش یواش تو بندگی رشد میکنه. اولش عرض کردم اینجوریه، هم خدا رو میخواد هم خورما، تو عبادتها، تو رابطهش با خدا یا اولیاء خدا دنبال کار خودشه، اما یواش یواش وقتی که جلو میره باورهاش قوی تر میشه، اون وقت ارتباطش با خدا و اولیاء خدا بر اساس اینی که میخواد بره بهشت و جهنم نره، یعنی دیگه نیتش این میشه که خدای من این کارو میکنم برای بهشتت، که اکثر ماها اینجوریم دیگه، خیلی از ماها اینجوریم که کارهایی که انجام میدیم برای خدا در واقع برای اینکه جهنم نریم، برای اینکه بهشت بریم. خیلی چیز خوبیه، این چیز بدی نیستش که. متاسفانه الان ما گاهی موقع اینجوری آدم میبینه که مثلا فرض کنید اینو دارن هو میکنن. درسته مرتبه خیلی بالاتر از این این هستش که آدم عبادت بکنه، با خدا ارتباط برقرار کنه، فقط و فقط برای خود خدا، که حالا اون توضیح میدم یعنی چی. یعنی اصلا بهشت و جهنم هم در نظرش نباشه، اون دیگه خیلی بالاست. اما نگاه بکنید همون مرتبه‌ای که آدم برای بهشت و جهنم کار بکنه که بره بهشت جهنم نره، این چیزی کمی نیست که بعضی همینا هم میخوان کمش کنن. یا خب چه فایده آدم برای بهشت کار بکنه، چه فایده آدم بخواد مثلا جهنم نره، چه فایده؟ خیلی ارزشمنده آدم زندگیشو جوری تنظیم بکنه که جهنم که مظهر غضب خداست دوچارش نشه، بهشت که مظهر رحمت و خوشنودی و رضای خداست آدم بره اونجا. مگه چیزی کمیه؟ یه بزرگوار یه حرفی میزد خیلی قشنگ بود، من تقاضا میکنم این جملهش رو عنایت بفرمایید، خیلی قشنگ بود. ایشون میگفتش که فلانی حرفی بزن یا کاری بکن که پیش خدا اون طرف بعد از مرگت حجت داشته باشی. خدا وقتی ازت پرسید که برای چی این کارو کردی، اون طرف بتونی پیش خدا یه دلیل خدا پسند بیاری. این چقدر قشنگه آدم زندگیشو جوری تنظیم بکنی گوشه چشمش به اون طرف باشه، به عالم آخرت باشه، که بعد از مرگ زندگی اصلی ما اونجاست، که این زندگی این طرف ما، زندگی ماها نه، زندگی حضرت نوح در مقابل ابدیت آخرت یه پلک به هم زدن هم نیست. خب و حالا آدم زندگی دنیایشو جوری تنظیم بکنه که اون طرف راحت باشه، پیش خدا حجت داشته باشه، پیش خدا بتونه جواب کاراشو بده. این خیلی قشنگه دیگه. میگه فلانی حرفی بزن یا کاری بکن که عالم آخرت گیر نیفتی، بتونی پیش خدا حرف بزنی، حجت داشته باشی. خدای این کارو کردم چون تو قرآنت گفته، خب این خیلی خوبه. خدای این کارو کردم چون اهل بیت فرمودن، این خیلی خوبه، این حجت. خدای این کارو کردم چون مرجع تقلیدم گفت، چون رهبرم گفت، این خیلی خوبه، این حجت داری. اما خدای من فلان کار رو کردم چون دلم خواست، چون مد بود، اونا دیگه حجت نیست. این چیزی کمی آدم زندگیشو اینجوری تنظیم بکنه که جهنم نره. خوش به حال کسی که اینجوری باشه. امیرالمومنین علیه السلام چاهایی که گاهی موقع ها آب در می آورد، خب بدونید حضرت خیلی تو اون 23 خورده ای سالی که می رفت نخل می کاش چاه در می آورد، این آبار علی که الان اطراف مدینه هست، هنوز آثار همون کارهای امیرالمومنین علیه السلام هستش دیگه، چاهایی که حضرت حفر می کرد. داره که یه مرتبه رفت توی یکی از باغهای خودش، حضرت به اون کارگرش گفتش که غذا چیزی داری؟ گفت چیز خاصی نداری، می بوده کدو هست با روغن، اگر بخواید میتونم سرخ کنم. حضرت فرمود همون سرخ کن مردو بیا. آورد امیرالمومنین یه دو سه تا لقمه خورد، بعد یه درازی کشید، فرمود که حیف که آدم به خاطر شکمش جهنم بره، شکمی که با این دو سه لقمه سیر میشه، شکمی که با یه کدو و یه روغن حیوانی مثلا فرض کنید سیر میشه، حیف که آدم به خاطر این جهنم بره. بعد بلند شد شروع کرد حفر کردن یه چاهی که یه مقدارشو قبلا کنده بود، رفت پایین. این کارگرش میگه دیدم دیگه حضرت صداش، صدای کلنگش دیگه از اون ته میاد. یه مرتبه فریاد زد که دست منو بگی بکش بالا. میگه حضرت رو گرفتم، حالا یا تنابی هر چی بود، کشیدمش بالا، صورتش گل و اینها که معلوم بود که آب زده بود بیرون. حضرت فرمود یه چیزی بیارید من همین الان وقف بکنم. همونجا وقف کرد که این چیزی است که علی ابن ابی طالب چاهی است که وقف کرده برای مردم تا اینکه خدا او رو از آتش جهنم نجات بده. اینجوری نیستش که این چیز کمی باشه، مقام بدی باشه. عرض میکنم گاهی موقع اینو هو میکنن، مسخره میکنن که آدم نباید جوری زندگی بکنه، خدا رو عبادت بکنه برای ترس از جهنم یا شوق به بهشت. چیز کمی نیست که این، خیلی هم مقامه. سلمان داره که وقتی مدائن بود، رحمت و رضوان خدا بر سلمان بزرگوار، که ما ایرانی ها خیلی مدیون او هستیم، خیلی مدیون سلمان هستیم. میدونی سلمان با اومدنش به مدائن بود که تشیع به یک معنا گسترش پیدا کرد. سلمان آینه امیرالمومنین بود. تو مدائن داشت تو بازار میرفت، دید که مردم بازاری ها دوره یه جوانی ازدحام کردن، تا سلمان رو دیدن گفتن یا ابا عبدالله بیا، این جوان قشیه، افتاده اینجا قش کرده. سلمان وقتی اومد بالا سر این که مثلا یه دعایی بکنه، کاری انجام بده، یه چند لحظه که بالا سرش نشست، اون جوان چشمشو باز کرد، بلند شد، سلمان رو که دید سلام کرد، گفت جناب سلمان من قشی نیستم، مردم خیال میکنن من قشی هستم افتادم، نه، من داشتم عبور میکردم، چشمم افتاد به این آهنگری که تو کوره آهنی رو برده بود میابرد بیرون، بعد با پتک میزد، یاد این آیه قرآن افتادم که از وصف جهنم میگه و لهم مقام من حدید، تو جهنم گرزهای آتشین هست که به سر و صورت بعضی زده میشه، یاد این آیه افتادم قش کردم، افتادم، من قشی نیستم. حضرت سلمان دید که این آدم با معرفتی، باش رفیق شد، باش رفیق شد، گفت تو خدا ترسی، تو حواست به آخرت هست، تو باور داری، باش رفیق شد. خیلی قشنگ میشن اون آدمایی که باور دارن اون طرف و زندگیشون رو جوری تنظیم میکنن یه چشمی به آخرت داره که اون طرفمون سالم بمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق مرتضی زاهد رو، شما تهرانی ها به خصوص حالا اونایی که بالای سنشون بیشتر هست اسم این بزرگوار رو حتما شنیدن، آقای عاشق مرتضی زاهد که خب الان بچه هاش و نوه هاش و اینا هستن تو تهران دیگه. این بزرگوار که زهد فوق‌العاده‌ای داشت و از آدم های اهل باور بود، بعد از نماز مغرب و عشا معمولاً یه روایت بخوند و دو تا مسئله شرعی میگفت و یه چند دقیقه بالاخره صحبت میکن. یه مرتبه یه شب تو مسئله شرعی که از رساله میگفت، حالا اون موقع یا رساله نیاورده بود اون شب، هرچی که بود از حفظ که میگفت اشتباه گفت، یه مسئله شرعی رو اشتباه گفت، وقتی رفت خونه رساله رو دید اشتباه گفته، همون شب را افتاد دونه دونه، چون بالاخره اونایی که نمازش می اومدن خیلی تو محله بودن، میشناخت دیگه خونه هاشون کجاست، را افتاد دونه دونه در خونه هاشون رفتن که آقا این مسئله رو من اشتباه گفتم، درستش اینه، خونه بعدی، خونه بعدی، خونه بعدی، تا در یه خونه که رسید اون طرف گفت حاج آقا حالا چه عجله ای، حالا فردا شبم بود بعد از نماز مغرب شما اونجا تصحیحش می‌کردی، اونجا درستش می‌کردی، حالا چه عجله ای، گفت عزیزم تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه، دیگه به فردا شب نکشه، دیگه به فردا شب نکشه، هم امشب دیگه من مهلتم تمام بشه. ببینید اینا چقدر قشنگ میشن، اینا رفتارشون جوری هستش که رفتارشون پاک میشه، تمیز میشه. اینم یک مرحله که آدم تو ادامه بندگیش یواش یواش باورهاش جوری میشه که برای بهشت و جهنم کار میکنه، ارتباطش با خدا و اولیاء خدا بر این اساسه. اما اگر همین بندگی خالصانه و صادقانه ادامه پیدا بکنه، کم کم آدم به جایی میرسه که ارتباطش با خدا و اولیاء خدا فقط و فقط به خاطر این هستش که خدایا من این کار رو انجام میدم نه برای بهشت، نه برای جهنم، به عشق خودت، چون تو دوست داری، من این نماز رو میخونم چون تو دوست داری، من این کار رو انجام میدم چون تو دوست داری، من فلان جا میرم چون امام زمان دوست داره، یه لبخند رو لبش میاد، همین، به عشق امام زمان این کار رو انجام میدم، به من چیزی دادن دادن، ندادن ندادن. ببینید این آدم ها نه اینکه از بهشت بدشون بیاد، نه اینکه از جهنم نترسن، نه، هم از جهنم میترسن هم از بهشت خیلی خوششون میاد، هم همتشون رفته بالاتر، کار رو که انجام میدن فقط و فقط خدا در نظرشونه، کار رو که انجام میدن فقط به عشق پروردگار عالم هستش. گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. تو وظیفت اینه که دعا کنی، در بند آن مباش که چیزی بهت دادن یا ندادن، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. خب ببینید خیلی از ماها اینجوریم که وقتی دعا میکنیم، چند بار دعا میکنیم به همون ندادن، گله من میشیم، میگم خدای نشدا، یکی من یکی تو، من یه قدم میام تو میخوای، ببینید معامله میکنیم با خدا. اما اونی که مرتبش میره بالاتر میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. تو وظیفت اینی که دعا کنی، همین که نشستی به توفیق دادن با خدا حرف بزنی همین بسته، لازم نیست هیچی بهت بدن، دادن دیگه، دادن، همین که نشستی باش حرف میزنی، تو کامل الزیارات ابن قلبه داره یه حدیثی که روز قیامت که میشه تو صحنه محشر و مراحلی که عبور میکنن همه، یه عده دور امام حسین رو گرفتن، یه عده دور امام حسین رو گرفتن، مثل پروانه دور حضرت میچرخن. بهشت آماده میشه، خبر بهشون میدن که بهشتتون آماده است، بیایید. این اصلا توجه نمیکنن، چش از امام حسین بر نمیدارن. حوریا گله میکنن، میان خدایا ما مال این مؤمنیم، این اصلا توجه به ما نداره، اصلا توجه به ما نداره. اینا اون کسایی هستن که فهمیدن امام حسین کیه و چیه. به خدا قسم، به خدا قسم، امیر المومنین امام حسین، فاطمه زهرا کجا برای ما هنوز جلوه کردن؟ هنوز کجا ما تونستیم بفهمیم اینا کیان و چیان؟ حضرت یوسف یه جلوه کرد برای زنای مصر، دستشونو بریدن، یه جلوه کرد. اون جلوه حضرت یوسف دائم نبودا، اگه دائم بود که دیگه خب همه زخمی میشدن دیگه. یه جلوه کرد یه مقدار بتونن بفهمن ولی خدا چیه، قشنگیش چجوریه. دستاشونو بریدن، این تو قرآن هستش دیگه، فقط تعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هازا بشرا. دستشونو بریدن، گفتن این که بشر نیست که، این ملکه، این فرشته است. یوسف یه جلوه کرد، دستاشونو بریدن. امیرالمومنین اگه جلوه بکنه چی میبینه؟ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. امام حسین اگه جلوه بکنه آدم چی میبینه؟ نه، هنوز جلوه نکردن، خودشونو نشون ندادن. تو بعضی از نقلها هست که تو بهشت، خب درجات داره بهشت دیگه، بعضی از افراد بهشتی در این حال که تو ناز و نعمت بهشت هستن، هر چندین سال یک مرتبه یه جلوه امام حسین براشون پیش میاد که مست میشن از اون جلوه. حالا چجوری اون جلوه امام حسین براشون بعد از هر چندین سال ما نمیدونیم. خوش به حال امثال سید ابن عبدالله حنفی که روز عاشورا جلوی امام حسین وقتی افتاد، تیر خورد موقع نماز افتاد، بعد گفت آقا من وفا کردم به وظیفه‌ام. حضرت فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهش جلوی منی، یعنی بین من و تو فاصله نیست، یعنی لازم نیست 600 سال یه بار یه جلوه کنم تو بهش تو منو ببینی، دائم پیش منی. ببینید اصحاب امام حسین تو کربلا کی بودن. فرمود بین من و تو فاصله نیست، اونجا دائم پیش من هستی، دائم پیش من. خوش به حال اون کسی که تو بندگی یواش یواش رشد بکنه، کم کم با خدا ارتباطش جوری بشه که کارایی که انجام میده برای خدا فقط برای خدا باشه. خدای به من چیزی دادی دادی، ندادی ندادی، چون تو دوست داری من روزه میگیرم، چون تو دوست داری من نماز میخونم، چون امام زمان لبخند میاد رو لبش من این کارو انجام میدم، همین، بیشتر از این نمیخوام. وقت این چنین کسانی تو اوج دارن پرواز میکنن، این چنین کسانی تو اوج دارن پرواز میکنن. خدایا مشکلات همه جوامع اسلامی خصوصا کشور خودمون رو برطرف بگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما.